أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صناعات خمس و مبادی استدلال. صناعات خمس دانستیم که برای کشف مجهول از طریق فکر دست کم دو شرط اساسی نیاز است: یک، انتخاب معلومات مناسب و صحیح; دوم، تنظیم و صورتبندی درست آن. در مباحث قبلی، چنانچه جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، هر آنچه در جلسه قبل خوندیم و جلسات قبل بر حال بررسی می‌کردیم حول صورت بود. وقتی یک کسی می‌خواد یک استدلال رو ارائه بده، هم نیاز داره که استدلال شکل زیبا داشته باشه، به شکل صحیح داشته باشه، و هم به هر حال مواد درستی درش به کار رفته باشه. اگر میخوایم از استدلالمون یک نتیجه یقینی بگیریم، نمیشه از مواد وهمی استفاده کرد و نتیجه یقینی گرفت. همونطوری که اگر رعایت شکل صورت نمی گرفت، رعایت حد وسط اتفاق نمی افتاد، نتیجه هم گرفته نمی شد. باید بود حد وسط، مثلا میگم، در یکی محمول و در دیگری موضوع باشه. خب حالا در یک قضیه ما حد وسط داشته باشیم در یک مقدمه، و در مقدمه دوم حد وسط به شکل دیگه باشه، خب این نتیجه نمیتونه ازش بگیریم. نیاز به این داشتیم که صورت استدلال ما یک صورت صحیح باشه، جایگاه ها حفظ بشه، حد وسط ها حفظ بشه، کم و کیف ها حفظ بشه. در شکل سوم اگر وارد شدی، اگر بخوای از مقدمتین نتیجه کلی بگیری، بعضا دچار اشتباه میشی، نتیجه غلط به دست میاری. کم و کیف باید مراعات بشه. اگر دو قضیه پشت سر هم سالبه بود، نمیتونی ازش نتیجه بگیری، با مراعات کیف کردید. دو مقدمه جزئی نمیتونستیم ازش نتیجه بگیریم، حداقل باید بود یکی از مقدمتین کلی باشه، چون قیاس انتاج جزئی از کلی بود. پس قطعا نیاز داشتیم که یکی از مقدمتین کلی باشه. همون طوری که ما برای صورت یک قضیه، برای صورت یک استدلال، این مباحث رو مطرح می‌کردیم، شرط و شروطی تعیین کردیم، گفتیم با رعایت این شرایط شما میتونید به نتیجه برسید. خب همونطوری که استدلال در شکل و صورت خودش نیاز به قانونه، قطعا در موادش هم نیاز به قانونه. چرا؟ چون همونطوری که اگر مراعات شکل صورت نگیره، نتیجه به دست نمیاد، اگر مراعات مواد هم نشه، نتیجه به دست نمیاد. شما در یک استدلال اگر بهترین سبک و شیوه استدلال آوری هم استفاده کنید، اما مواد وهمی رو در قالب اون استدلال بریزید، هیچ وقت از اون استدلال نتیجه یقینی نمیتونید بگیرید. یا مواد یقینی بریزید نمیتونید ازش نتیجه وهمی بگیرید. به همین خاطر مصنف کتاب از این درس به بعد که به هر حال درس 13 هم باشه، میپردازم به بحث صناعات خمس. در این کتب منطقی کتابها بیشتر به فضای شکل و صورت قضایا پرداختن، کمتر به مباحث صناعات خمس پرداختن. اما از جمله کتابهایی که خوب به مباحث صناعات خمس پرداخته، همین دو جلد کتاب برحال استاد منتظری مقدمه، هم جلد اول و هم جلد دوم برحال به صناعات خمس پرداختن. در این سیری که ما داریم انشاءالله دومین کتابی که به این بحث صناعات خمس به صورت مفصل پرداخته نسبت به کتب دیگه، المنطق مرحوم مظفره. در کتاب‌های دیگه‌ای که تو سیر داریم کمتر با این صناعات خمس مواجه میشیم، اما در المنطق مرحوم مظفر بهش پرداخته شده مفصل، خیلی هم بیشتر از اینجا بهش پرداخته شده. اگر خداوند متعال توفیق عنایت کند، شاید اون منطق دو هم، منطق دو استاد منتظری مقدم هم به هر حال بتونیم تدریس داشته باشیم در جایگاه خودش. اما بنائمون بر اینه که بحث صناعات خمس و دنباله این مباحث انشاءالله مفصلش در کتاب المنطق مرحوم مظفر دنبال بشیم. خب در مرحله اول حضرت استاد به همین بحث میپردازن که این چه اهمیتی برای صناعات خمس وجود داره، و بعد از اون میان مقدمات استدلال، اون موادی که میخواییم ازش یک استدلال بسازیم به 8 قسم تقسیم میکنن. به استقرا یعنی به جستجو، ما یافتیم که موادی که میتونیم ازش یک استدلال بسازیم برحال 8 هستن، یا یقینیاتن، یا مظنوناتن، یا مشهوراتن، یا وهمیاتن، یا مسلماتن، یا مقبولاتن، یا مشبهاتن، یا مخیلات، که هر کدوم از اینا خودشون بعض از اینا زیر مجموعه‌ای دارن، که مثلا وارد برحال یقینیات میشیم 6 قسم زیر مجموعه داره. خود یقینیات تقسیم میشه به 6 قسم که باید بیایم برحال تک تک اینها رو بررسی کنیم. خب الحمدلله، یقین خودش دو معنا داره، یقین به معنی الاعم داریم، یقین به معنی الاخص داریم، که اینها هم انشاءالله تک تک توضیح میدیم خدمتون. صناعات خمس و مبادی استدلال، اون مبادی و مبانی که میخواید بر پایه اونها یک استدلال رو ارائه بدید، چون تا مواد یک استدلال فراهم نباشه بحث از شکل استدلالی بحث اشتباهیه. باید اول مواد فراهم بشه، به همین خاطر اینا مبادی هم، اینا مقدمات یک استدلال هم. صناعات خمس، دانستیم که این صناعات خمس برحال خودش 5 قسم میشه که انشاءالله میرسیم اینا رو بررسی میکنیم در هر درس. دانستیم که برای کشف مجهول از طریق فکر دست کم 2 شرط اساسی نیاز است. 1. انتخاب معلومات مناسب و صحیح. 2. تنظیم و صورتبندی درستان. اگر معلومات مناسب رو انتخاب نکنید، شما میخواید مثلا یک مسئله، به عنوان مثال یک مسئله معقولی رو میخواید به شکل محسوس ازش جواب بدید، خب این نتیجه گرفته نمیشه. یا یک مسئله محسوسی رو میخواید با مقدمات معقول به نتیجهش دست پیدا کنید، خب اینم نتیجه حاصل نمیشه، با تناسب مراعات بشه. و صحیح مقدماتی که درست باشن، در جایی که مثلا به یقین نیاز دارید نرید سراغ وهم. فقدان هر یک از این دو شرط مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. فقط شکل دوم نیست که تنظیم و صورت بندی باشه، مواد هم اهمیت خودشو دارن. اگر ذهن که حضرت آیت الله جوادی هم به نسبت تأکید رو بحث صناعات خمس دارند، اگر ذهن در جریان تفکر دچار خطا شود، منشأ آن دست کم نبود یکی از دو شرط مذکور است. چون وقتی میبینید یه نتیجه غلطی میگیرید، یا مادتون ماده درستی نیست یا شکلتون شکل صحیح نیست. بنابراین اگر منطق معیار سنجش خطای اندیشه است، اینو باید بدونه که اگر اندیشه غلط هست، یا مواد اون اندیشه دچار اشکال یا شکلش، باید قواعد عام اندیشه را در هر دو نوع خطا بر حال بیان کند. هر دو نوع را بابش بپردازن. با این وصف درستی یک استدلال بر دو رکن ماده و صورت استوار است، که اینا دیگه میدونید در بخش گذشته کم و بیش با ساختار سوری استدلال، چون حقیقتا مباحث بیشتری هم وجود داشت. اما وقتی مبتدی در مقام فراگیری اصول و پایه هست، باز سعی بشه برحال اون مبانی اصلی با یک بیان سلیس و روان بهش ارائه بشه، نباید در همون یک کتاب همه چی گفته بشه، اون اشتباس. در بخش گذشته کم و بیش با ساختار سوری استدلال، اقسام آن و اعتبار منطقی هر یک آشنا شدیم. چه میزان اعتبار دارن؟ حالا شکل چهارم اگه استفاده کردید به نسبت شکل اول به چه صورته؟ شکل سوم اعتبارش در نتیجه دهی به نسبت شکل اول چه میزانه؟ و اینک در مقام بررسی مواد استدلال هستیم. بنابراین موضوع صناعات خمس بررسی استدلال به جهت مواد آن است. یعنی ما میخواییم یک استدلال رو بررسی کنیم، یک تصدیق رو بررسی کنیم، اما از جهت مواد نه از جهت صورت. و مراد از ماده استدلال نوع قضایایی است که نتیجه استدلال بران مبتنی است. چه نوع دارید؟ یقینی است یا وهمی؟ خیالی است یا مثلا یقینی است؟ مبادی و مقدمات استدلال. حالا بریم ببینیم یک استدلال چه مبادی درش استفاده میشه. مواد به کار رفته در استدلال بر اساس استقرا 8 قسم است. استقرا کردیم، جستجو کردیم، 8 رو پیدا کردیم. یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. آقایون هر کدوم از اینها در جای خودش به توضیحش میپردازیم، دیگه الان وارد نمیشه هر کدوم رو مجزا توضیح بدیم. الان مثلا بحثم یقینیات، وارد میشیم یقین به معنی العام، یقین به معنی الاخص، اینا رو کاملا توضیح میدیم خدمتتون. شایان ذکر است که مواد به کار رفته در استدلال از دو حال خارج نیست، یا نیاز به اثبات دارد و یا از آن بی‌نیازه. یادتون باشه بعضی از موادی که استفاده میشه اینقدر روشنن که دیگه نیاز به استدلال ندارن. نمیخواد یک استدلال بیارید و صحت اونو اثبات کنید، روشنن، به محض توجه فهمیده میشه. مثلا مثل موادی که مثل انسان تشنه است، تا توجه میکنه به تشنگی میفهمدش، دیگه نیاز به اثبات نداره. اما بعضیش نیاز به اثبات داره که انشاءالله بررسی میکنیم. حال اگر ماده‌ای در هر یک از 8 گروه فوق محتاج اثبات و بیان نباشد، مبدأ یادتون باشه، اونایی که به محض توجه فهمیده میشن به اینا میگن مبدأ. و اگر نیازمند استدلال باشد فقط ماده نامیده میشود، وگرنه دیگه مبدأ به اونا نمیگن. که در پاورقی کتاب هم تتمه هم بر همین بحث ارائه دادن. خب بریم سراغ یقینیت. یک یقینیت، یقین نزد منطقیون در دو معنا به کار می رود. یک، تصدیق جازم. آقایون دقت کنید اینجا به من، تصدیق جازم یعنی انسان یک رأی را بپذیرد، حکم بدهد به وجود یک چی، به برحال یک مسئله حکم بدهد، جزم پیدا کند. اما برحال این جزم و حکمی که میده اعم از اینه که محتوای حکم مطابق با واقع باشد یا نباشد. ممکنه از سنجش با واقع اون حکم رو نداده باشه، بلکه از تقلید به دست آورده. اینو بهش میگن یقین به معنی اعم. یقین به معنی اخص یقینیه که بر اساس سنجش مطابقت با واقع هست و از روی تحقیقه، یعنی بدون تحقیق و بررسی و بدون مطابقت دادن با واقع حکمی رو برها نداده باشه، با میگن یقین به معنی اخص. بله، اونی که مبدع استدلال میشه اون همون یقین به معنی اخصه، یقین به معنی اخص. یک تصدیق جازم، تصدیقی که جزم میاره، انسان حکم بده به وجود یک شیء، اعم از این که مطابق واقع باشد یا نباشد، بر اساس تحقیق و یا تقلید باشد، اعم از اینه. اینو بهش میگن یقین به معنی اعم. اما یقین جازم مطابق با واقع که بر اساس تحقیق باشه که بهش میگن یقین به معنی اخص، خب اون یقینی که مبدع استدلال قرار میگیره، بر حال که نیازی به اثبات و بیان هم نداره، اونو بهش بر حال همین یقین نوع دومه. مراد از یقینیات که مبدع استدلال واقع میشود همین معنای دوم است. خب فهمیده شد. تصدیقات یقینی خود به اعتباری بر دو قسمند. خب به من دقت کنید، تصدیقات یقینی یا ضروری‌اند و یا نظری‌اند. ضروری به اون تصدیقاتی میگن که بدون توجه و تلاش فکر به دست بیاد، بدون تلاش فکر، هم بدون تلاش بگیرید، به محض توجه اونا ادراک بشن. یه لحظه من کنار تلاش توجهم آوردم، این رو حذفش کن. بدون به حال هیچ تلاشی، اینو بهش میگن ضروری. اما اون یقینیاتی که و اون تصدیقات یقینی که با تلاش فکر به دست بیان، به اونها میگن نظری، دیگه ضروری و بدیهی نیستن. خب حالا اونهایی که، حالا اینا رو بررسی میکنیم، اونهایی که بدون تلاش فکر به دست میان بهشون میگن اصول تصدیقات، اصول یقینیات. ببخشید، اصول یقینیات. خود این اصول یقینیات شش قسمه. اولینش اولیاته. اولیات مثل چی؟ مثلا میگیم اجتماع نقیزه محال است. تا ذهن انسان به این توجه میکنه برحال میفهمه که اجتماع نقیزین محاله، دیگه نمیخواد فکر هیچ تلاشی داشته باشه. یا میگه کل بزرگتر از جزء. این بزرگتر بودن کل یا بزرگی کل به نسبت جزء یک امری که بدون تلاش و فکر به دست میاد. اینو میگن برحال تصدیق و یقین ضروری. تصدیقات یقینی خود به اعتباری بر دو قسمند، ضروری و نظری. تصدیق یقینی، یقینی بدیهی که همون ضروری گفته میشه، تصدیقی است که بدون هر گونه تلاش فکری به دست آمده. و تصدیق یقینی نظری آن است که از راه فکر و با استفاده از تصدیقات بدیهی حاصل آمده است. ذهن انسان تلاش میکنه، اون تلاشش بر اساس تصدیقات بدیهیه، درسته؟ اون تصدیقات بدیهی خودشون پایه و کرسی انتاج تصدیق نظری میشن. هر تصدیقی یه پایه و کرسی داره، هر تصدیق نتیجه یقینی، اون پایه و کرسی همون تصدیقات بدیهی هستن. یا خودش بدیهیه، یا اگرم بدیهی نیست، پایه و کرسی اون بر حال تصدیقات یقینی میشه و بدیهی میشه. تصدیقات یقینی ضروری در منطق اصول یقینیات خوانده میشن، بهشون میگن اصول یقینیات، و مبانی همه دانش‌های یقینی بشرند. هر آنچه انسان بهش برحال یقین داره از این مقوله است. اصول یقینیات بر اساس استقرار شش قسمند. پس به دست آورین یقین به معنی الاعم، یقین به معنی الاخص. در یقین به معنی الاخص یه بدیهی داریم، یک نظری داریم. اونی که بدیهی هست که ازش تعبیر میکنن به اصول یقینیات، خودش بر حسب استقرا شش قسمه. فهمیده شد؟ اینا دستبندی کنه برای خودتون. پس مواد مقدمات استدلال هشتان بر حسب استقرا. یکیشون یقینه، یقین به معنی العام، به معنی الاخص. به معنی الاخصش در استدلال ملاکه. اونی که در به معنی الاخص هم باشه دو بخشه، ضروری بر حال نظری. اونی هم که ضروری باشه بر حسب استقرا شش قسم میشه. خب اصول یقینیات بر اساس استقرا شش قسمنده. خوب دقت کنید. اولینش اولیاتن. اولیات چیه؟ اولیات به قضایایی میگن که تا ذهن انسان توجه به دو طرف قضیه کنه، حالا اگر حملی هستن به موضوع محمولش، اگر شرطیه هستن به مقدم و تالیش، تا ذهن انسان توجه به دو طرف قضیه و نسبت بین دو طرف قضیه میکنه، حکم از این صادر میشه. نیاز به تلاش نداره. تا محالیت رو فهمید، اجتماع نقیزین رو فهمید، رابطه بین این دو تا فهمید، دقیقا میفهمه که اجتماع نقیزین محال است. این نتیجه رو میفهمتش، دیگه نیاز به تلاش فکری برای رسیدن به نتیجه نداره. تا کل رو فهمید، جز رو فهمید، رابطه نسبت بین دوتش رو فهمید، میفهمی که کل بزرگتر از جزه و بزرگتر بودن کل به نسبت جز رو تصدیق میکنه، جذبش پیدا میکنه. اینو میگن اولیات. اولیات قضایایی که صرف تصور طرفین، یعنی فقط همین تصور طرفینو، که حالا در قضایای حملیه میشه موضوع محمول، در قضایای شرطیه مقدم و تالی، و نسبت بین آن، چون انسان توجه به اینم بکنه. یادتونه در تصدیق میگفتیم باید توجه به دو طرف بشه، توجه به نسبت هم بشه تا تصدیق حکم صادر بشه. چون صرف توجه به طرفین تصور بود، صرف توجه به نسبتم تصور بود، همه با هم خروجیش میشه حکم، میشه تصدیق، جزم میاره به انسان. و نسبت بین آن دو برای تصدیق کافی است و نیازمند اثبات نیستند. نمیخواد اثبات بشه، خودش مبانی اثبات قضایای دیگه قرار میگیرن. خب اینها اولیات خوانده میشوند، مانند اجتماع نقیزین محال است. انسان و غیر انسان میتونن کنار هم دیگه جمع بشن؟ محاله که جمع بشن. انسان تا به این توجه میکنه میفهمی که در حال اجتماعشون محال است. یا می این کل بزرگتر از جزئه، کل بزرگتر از جزئه، این هم محاله. اگر اون اشکال لوله آفتابه هم بزنن که اشکال رایج دارم کل بزرگتر از جزئه، هر آنچه که باشد، هر آنچه اون لوله امتداد داده باشن تا کره ما هم که امتدادش داشته باشیم، بازم خود جزئی از کل هست. رسول این اشکال وارد میکنن. و نسبت بین آن دو برای تصدیق کافی است و نیازمند اثبات نیستند. نمیخواد اثبات بشن. اولیات خوانده میشه، مانند اجتماع نقیزه محال است یا کل بزرگتر از جزء است. اگر قضیه اولی باشد اما تصدیق نشده باشد، از آن رو است که طرفین آن به درستی تصور نشده. چون اگر اولی باشد به صرف تصور طرفین و به صرف توجه به نسبت، حکم هم صادر میشه. خب اینم از این مورد. اما دومین بر حال یقینی ما، اصول یقینی ما، مشاهدات هستند یا همون محسوسات. مشاهدات یا محسوسات قضایایی هستند که اگر ما فقط به طرفین یک قضیه و نسبت بین اون دو تا توجه کنیم، فقط به اینها توجه بشه نمیتونیم به نتیجه برسیم. قطعا نیاز داریم که از حس، حالا چه حس بیرونی باشه و چه حس درونی باشه، استفاده بشه. بر پایه حس توجه به طرفین قضیه و نسبت بین دو طرف قضیه میتونه ما رو به نتیجه برسونه. قضایایی هستن که صرف تصور طرفین و نسبت بین آن برای تصدیق کفایت نمی کند، بلکه انسان علاوه بر این از حس بیرونی که حواس ظاهری بهش میگن و یا از حس درونی در تصدیق این قضایا کمک میگیرد. ماننده آسمان آبیست. خب اینی که انسان توجه به آسمان کنه، توجه به آبی کنه، که نمیتونه حکم بده، یه توجه به رابطه بینشون کنه، قطعا باید آسمانی دیده باشه، قطعا باید آبی رو بفهمه چیه. فردی که از اول نابینا بوده که نمیفهمه این مسئله رو. مثالی در کتاب الاقتراء خدمت رو عرض کرد از مرحوم امام. مرحوم امام در یکی از کتاباش نقل میشه که یک نفر نابینا بود، بعد بینا شد، اما مدت بیناییش خیلی کم بود. تو اون مدت بیناییش یه خروسی را دید و بعد مجددا نابینا شد. هر کسی هر چیزی به این آدم میگفت، میگفت این مسئله شما به کجای خروس شبیه؟ اگر به جای از خروس شباهت داشت اینا میفهمیدش، اگر به جای از خروس هیچ به حال شباهتی نداشت اینا نمیفهمید. حالا این مسئله نسبت به خیلی مسائل دیگه است، مثلا در قرآن و غیره بحث از ستون مطرح میشه. خب این ستون چه ستونیه؟ ما ستون دنیوی رو دیدیم، ما ستونهایی که زیر این سقف قرار میگیره رو دیدیم، بیشتر از همین هم نمیفهمیم. درست شد؟ اون ستونی که اون قدرتی که این سقف آسمان رو حفظ کرده رو ما نفهمیم چیه. درست شد؟ حالا این همینطوره. این نیست که ما بگیم صرف آسمان
و آبی بودن بهش توجه بکنیم بدون بفهمیم. یک کسی باید اول آسمان رو دیده باشه، بدون حس نمیشه. یا مثلا اکنون بسیار خرسندم، قطعا باید یه توجه به حس درونیش هم شده باشه تا اینکه مثلا مفهوم طرفین رو بهش توجه کنه تصدیق حاصل نمیشه. یه کسی باید توجه به درونش هم بکنه و شادی درونش هم ادراک بکنه که بعد بر اساس اون حس درونیش بتونه اکنون بسیار خرسندم رو به هر حال تایید کنه و جزم بهش بده کنه. به قضایایی که با حس ظاهر ادراک میشوند حسیات، یادتون باشه، و به قضایایی که با حس باطن درک میشود وجدانیات میگویند. آقایون دقت به من داشته باشید، حسیات یا محسوسات یه به معنی الاعم میداریم به نسبت این بحثی که داریم ها، یه به معنی الاخص، یه موقع به معنی الاعم میاریم که معادل مشاهدات قرار دادیم که این شامل میشه هم محسوسات ظاهری هم محسوسات باطنی، یه به معنی الاخصی داریم که حسیات فقط اونایی هستن که به واسطه ظاهر ادراک میشن. به قضایایی که با حس باطن درک کنند وجدانیات میگویند، که انشاءالله این مباحث در جلسه بعدی بیشتر بهش میپردازیم. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.